مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که باعث میشه که ما تحصیل کرده‌ای داریم. من چند روز پیش میشنیدم که 30,000 نفر ما پزشک تحصیل کرده داریم در کشور که اینا در حوزه طبابت فعالیت نمی‌کنن، وارد حوزه‌های دیگری شدن.
تو خیلی از بخشا میتونه باشه، بلد. من آمار دقیق ندارم. این منبع آمارتون کجاست؟
این رو خود رئیس سازمان نظام پزشکی کشور حالا مطرح کردن در جرد عمومی. اعداد ارقام به همین نزدیکی از همین حدودا است.
تقریبا میشه گفت 1/4
فکر کنم هولوش 100,000 نفر ما پزشک تحصیل کرده داریم، هولوش 90,000 نفر فعال هستن. حالا تقریبا عرض میکنم دیگه، یعنی ما یک نظام آموزش مثل یک ظرف سوراخ میمونه، از این ور هر چقدر آب و منابع داخل این ظرف میریزیم، از اون ور یک نشریه وجود داره که این منابع رو داره میبره.
میتونم بگم این فرصتی بوده که حالا تهدید شده، یعنی مثلا ما خب متخصص که چیز بدی نیستش که پرورش دادنش، اما وقتی که کار تعریف نکنی براش، وقتی که بیکار باشد خب ممکنه حالا بره، یا اینکه یه کار دیگه، یا یعنی دقیقا شغل کاذب تا بیاد سمت کاسبی و دلالی، در صورتی که خب رفته تحصیل کرده یه چیز دیگه بخونه. خب این یک نکته مهم، اما برای اینکه فاصله زیاد نگیریم از بحث دانش بنیان ها، ما یک برشی از اقتصاد رو و یک برشی از تحصیل کنندگان رو و در واقع فارغ التحصیلان رو که میان و حتی بعضیشون شاید کاردان فنی باشن، یعنی مثلا دکترا و نمیدونم فوق پسا دکترا و اینها نباشن، داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اگر موافق باشید، خب این یک نکته قابل تأملیه. فکر میکنم ماها قبل برنامه داشتیم در این زمینه، ولی خب میشه بیشتر صحبت کرد. منظور در حد بذات برنامه و فرصتی که باقی مونده. حالا فرض بفرمایید این یک نکته مهم که باید بهش توجه بشه. بیام سر وقت حوزه دانش بنیانی ببینیم که تو این حوزه اوضاع چطوره. آیا اونجا جذب از همینها، خب ما میگیم نیروی انسانی زیاد داریم دیگه، طبق گزاره‌ای که شما فرمودید، آیا دانش بنیان یعنی همه صف کشیدن انتخاب میکنه یا نه اونم میره خلاصه با چراغ دنبال نیروی کیفی میگرده؟ شما بفهمید آیا که میفر.
ببینیم ما برای اینکه از ریل برنامه خارج نشیم، این موضوع تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان بسیار موضوع حائز اهمیتیه و حق بالانصاف و الان خیلی ممنون
ازش افسوده میتونه باشه،
خیلی ممنون که اصلا این موضوع رو شما انتخاب کردید و این موضوع خیلی جذابیه. واقعیت موضوع اینه که ما چون 0 تا 100 این مسیر رو رفتیم و به عنوان یک گزینه الان رو در روی شما داریم صحبت میکنیم که تو این با موضوع بودیم و تا تهش هم جلو رفتیم،
زیست شده
دقیقاً تو این زیست بوم از بچگی انگار که تو این خانواده بودیم و بزرگ شدیم. موضوع تجاری سازی، من گفتم ما همیشه به عنوان یه شرکت دانش بنیانی که ادعا میکنیم موفقیم و تونستیم بالاخره اون چیز منابعی که به ما دادن درست استفاده بکنیم، از در واقع فرصتایی که در اختیار ما کشور قرار داده به نحو احسن استفاده بکنیم، تو حوزه این در واقع تجاری سازی ما همیشه در واقع دنبال اینیم که ببینیم آقا مقصر کیه و کجاش نقصه، کجاش مشکل داره، کجاش میشه حل و فصل کرد. این خیلی خوبه، ولی اگر یه نگاه دیگه هم در واقع به موضوع داشته باشیم، اینه که خود شرکت‌های دانش بنیان باید درست مسیر رو برن. ببین وقتی مسیر درست میری همه چیز هم درست میره جلو. بله. حتی اگر یه جاهای سراچیبی و با این بالا، مگه میشه کسب و کار فراز و نشیب نداشته باشه با این وضعیتی که تو کشور وجود داره و اقتصادی که وجود داره؟
یعنی شما حالا در حقیقت دارید ذی‌نفعانو که میشمارید میگید اول خود دانش بنیان باید بدونه چیکار میکنه،
باید چیکار میخواد بکنه، ببینید
بلد باشه به بله زمینه کارش،
قانون هست، بودجه هست، در واقع ببینید طرف نمیتونه بره یه وام بگیره. ببینید در واقع طرف بهش میگه آقا بیا من 2 میلیارد بهت وام میدم برای تجاری سازی، نمیدونه چجوری باید برین اون بگیره بیاره.
خود این هم یک خلاییه دیگه،
یعنی خلایی که دیگه ببین صندوق نوآوری شکوفایی دیگه اومده ضمانت نامه رو خودش داره میده دیگه، چیکار بکنه؟
خب یعنی فکر میکنید که حالا ساده بگیم برخی از دانش بنیان هامون حوصله کار اداری ندارن، بلد نیستن، یا اینکه این اطلاعات بهشون نرسیده؟
به نظر من این آموزش این موضوع و اینکه این دوستان رو و اونا باید مشاور کسب کار داشته باشن. ببینید من که صرفا یه ایده خوبی داشته باشم، یه محصول خوشایند، یه سوالی رو اول برنامه پرسیدید، فرمودید که آقا نوآوری فقط باشه، بازار جهانی باشه، نمیدونم حمایت قانونی باشه. من میگم در اولین مسیر باید اون شرکت نیاز درست بازار رو تشخیص بده، بره تو دل بازار. این که نیست که بشینه از توی دانشگاه بتونه تشخیص بده که آقا الان این محصول میتونه بفروشه، خوب بازاریابی بکنه، خوب ایده پردازی بکنه. اول خودش باید بره تو دل بازار ببینه میتونه این موضوع رو انجام بده. حالا وقتی شما تو مسیر حرکت کردی، مدلتو انتخاب کردی، صندوق برای تجاری سازی وام داره. برای اشتغال وام داره.
باز تاکید میکنید ببینید کشش بازار بسیار مهمتر از اون فشار فناوری که من برم فناوری رو ببینم من چنین چیزی دارم و اینا. اولویت بگید ببینید کجا نیازه.
الان اکثر مشکلات شرکت های دانش بنیان ما اینی که نگاه خوبی به موضوع کسب کار و اون محصول خودشون ندارن. حداقل درست ارزیابی نکردن. یه بازاریابی درستی نکردن. یه تحقیقات بازاریابی درستی انجام نشده. تو رویای خودش یه چیزی وجود داره. بعد میره تو بازار میبینه اون نیست اصلا. اون نبوده. حالا من هر چقدر وام بدم، هر چه قانون تصویب کنم. من اول موضوع گفتم.
یعنی شبیه اون بحث تحصیلات و پرورش متخصص که ما داریم پرورش میدیم برای یک جایی، حالا بالاخره کاملا واضح و شفاف نیست، یه خورده مهالوده اینطوری بگیم، یه خورده غلظت رو بیارم پایین تر. شما میفرمایید که برخی از دانش بنیان های ما فناور میشن، زبده میشن، خبره کار میشن، ولی خب وقتی که نمیتونی محصول رو به فروش برسونی، برای کجا چی تولید بکنی، میشه یک آدم متبهر اما به اصطلاح بی پول.
از نظر من یک صندوق نوآوری شکوفایی، چون من نمیخوام الان مثلا دست کلان صحبت بکنم، من میخوام ببینم الان من یه شرکت دانش بنیان که فردا شروع میکنم به یه محصولی رو، چون موضوع تجاری سازی شروع بکنم، صحبت کردن و رفتن تو دل بازار، آیا صندوق نوآوری شکوفایی قوانین ما، معاونت راهبردی به اندازه کافی برای تجاری سازی حمایت میکند یا نه؟ جواب من به عنوان یه شرکت دانش بنیان بله.
بسیار خوب. و البته میفهمید که لازمه که در حقیقت اون زمینه بازی هم درست انتخاب بشه.
درست. اونجا رو میتونه نظام ما در واقع کمک بکنه که من دانش بنیان اگر مسیر رو دارم همون ابتدا اشتباه میرم، ببینید نطفه یک کسب و کار ایده است.
بله. خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید با مهمان ارجمند دیگرمون هم گفتگو بکنیم. لحظاتی از روی خط ارتباطی حاضر هستن. جناب آقای دکتر ایرج الله‌دادی، عضو محترم هیئت علمی و معاون سابق توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. آقای دکتر الله‌دادی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و سایر همکاران گرامی.
زنده باشید. احتمالاً میشنیدید دقایق پایانی گفتگوی من با جناب آقای حاکمی فر رو. ایشون میفرمودن که اوضاع حمایتی اوضاع خیلی بدی نیست، یاد چه بس اوضاع خوبیه، اما خود شرکت‌های دانش بنیان، حالا کلمه منه، آنگونه که باید آگاه نیستن از این فرآیندها که از چه مسیری اگه برن جلو موفقیت و حمایت بیشتری دسترسی پیدا میکنن. یعنی اول اون اینکه حس بکنن بازار الان کجا رو باید برن اقدام بکنن، زمین بازی رو درست باید انتخاب بکنن، اون کشش بازاره رو باید درست بسنجن و انتخاب بکنن، و اینکه بعدش هم بلد باشن برن از حمایت ها استفاده بکنن. یعنی این حلقه به نظر میرسه که خوب به هم وصل نشده. شما نظرتون چیه با توجه به تجربه‌ای که داشتید؟
بله، من به نظرم میرسه که فرمایششون درسته، ولی خب میدونید که یه شرکت خودش نمیتونه همه امورات خودش رو، اهم از ایده پردازی، تولید، بهینه‌سازی، اون بخش آرندیش و همچنین بازاریابیش رو خودش انجام بده.
بله.
در واقع ما نیاز به اهرم‌هایی داریم، یعنی نیاز به شرکت‌هایی داریم، نیاز به واحدهایی داریم که اصلا تخصصشون تو مباحث تجاری سازی، حالا چه تو بحث خدمات ارزیابی، مشاوره، توسعه بازار، کارگزاران، بحث مالکیت فکری، در واقع اینا محورهای مختلفی هستن که میتونه دو دسته شرکت تجاری سازی کمک بکنه.
بله.
به شرکت‌های دانش بنیانی که حالا یا تو ابتدای مسیر هستن، یعنی تو بحث ایده هستن که شتاب دهنده ها در واقع مطرح میشن و کمک میکنن تو پیش بردشون، یا شرکت‌هایی که محصولی دارن تولید میکنن تو رده های مختلف متیاره یا سطح آمادگی فناوری، اینها بسیار میتونن کمک باشن.
بله. حضور شما عرض کنم اون بخش مختلفی که گفتین، قطعا بخشش که به عهده خودشه، حالا یا ایده یا تولید یا بهینه‌سازی یا تحقیق توسعه یا بازاریابی، منظورتون اینه که کل این زنجیره رو نمیتونه در حقیقت به دست بگیره، درسته؟
بله. کلی من تمام محور تقریبا تمام محورها رو گفتم.
بله.
گفتم بعضی از این محورها اگه بخواد خود اون شرکت، خصوصا شرکت‌های استارتاپی که تو مراحل اولیه کارشون هستن، قطعا از نظر نیروی انسانی و تامین هزینه ها نمیتوانن همه محورها خودشون، و باید از این شرکت های تجاری سازی یا شرکت هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن میتونن، یعنی باید کمک بگیرن که این امکان هم در معاونت علمی مهیا هست و هم در پارک های علم و فناوری خیلی خوب جا افتاده، بحث کوریدور فناوری، بحث فن بازارها و اون بحث واحد تجاری سازی که خیلی از این قسمتی که من گفتم در اونجا
صورت میگیره
و انجام میده.
و بعضی شرکت‌های متخصصی که گفتید فقط پیشنهاد یا دارن الان این کارو انجام میدن؟
بله عادی هستن. خب الان توی به اصطلاح پارک علم و فناوری ها من اسم نمیبرم، حالا چه دانشگاه تهران چه شریف چه سمنان چه هر کجا که حالا شما پارک‌های با خدمت هستن، اینها واحد تجاری سازیشون خیلی از این مسائل منتورینگ یعنی مشاوره و کارگزاری رو انجام میدن.
درسته. و خیلی خلاصه حالا بخوایم در پایان جنبندی شما بخوایم وضع ما و حال ما بهتر بشه در حوزه دانش بنیان ها، حالا خصوصا تجاری سازی که به هر حال وقتی تجاری سازی به درستی صورت بگیره یک گام اساسی توی در حقیقت به دست آوردن سهم بزرگتری از اقتصاد رو میتونیم متصور باشیم، به هر حال یک رکن شاید این باید باشه. چطور میتونیم در حقیقت تصویر بکنیم شرایط بهتر رو؟ یعنی اگر بخوایم بگیم 5 اقدام 2 اقدام 3 اقدام حالا با توجه به نظر شما انجام بشود اوضاع بهتر میشه و اون پویایی بیشتر رخ خواهد داد، کدام ها رو میتونید برای ما نام ببرید؟
ببینید همیشه بحث مشاوره و کمک های فکری نیست، بحث مالی هم خصوصا تو شرکت نوپایی که دارن به سمت تجاری سازی محصولشون میرن خیلی مهمه. ما الان 9 تا صندوق داریم، 12 تا بانک داریم که اینا وام های بساشی میدن، وام های با بهره کم میدن، تا طولانی مدت میدن، خود صندوق شکوفایی نوآوری که جناب عالی فرمودید، صندوق های پژوهش فناوری مثل صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران یا شریف یا غیره، اینها وام هایی رو میدن که در واقع بسیار میتونه کمک باشه. ما میدونیم خیلی از پارک های علم و فناوری یا خود معاونت علمی از بحث ریل استیت یا همون مثل پارک پردیس از همین اجاره داری در واقع درآمدهایی رو کسب میکنن که باید گرانت ها یا حمایت های بلاعوض به این شرکت رو بدن. ببینید ما الان متاسفانه تو این قضیه خیلی ضعیف عمل میکنیم. این شرکتی که تو مرحله استارتاپی هستش باید بتواند از گرانت های استفاده بکنه که این گرانت ها بلا وصول هست، یعنی دیگه برگشت پذیر نیست. بحث های مالی هم بسیار مهمه.
بله.
ورود محصول به بازار، بحث رقابت، این تأثیر رو خود دولت باید فراهم بکنه، خود اون دستگاه متولی. ما الان خود تو بحث صادرات محدودیت هایی داریم، اگر این محدودیت ها انشاءالله یک روز برداشته بشه، حالا شرکت هایی هستن که نمایشگاه هایی رو در خارج از کشور میذارن، این بسیار میتونه کمک بکنه به تجاری سازی محصول شرکت ها توی نمایشگاه ها، شرکت و محصولاتشون رو از طریق این شرکت مادر میرن ارائه میدن. یک خطری فقط وجود داره که ممکنه اون شرکت مهاجرت بکنه بره خارج از کشور. یعنی اینا رو ما باید دقت بکنیم. میدونید خیلی ساده نیست. ما میومدن شرکتی میگفت من میخوام در مثلا قزاقستانی نمایشگاه بذارم، اونجا شرکت رو دارم معرفی کنیم. ما خیلی با ملاحظه این کارو میکردیم بخاطر این ممکنه اون شرکت بره اونجا و جذب یک سری از مراکزی بشود که اصلا باعث مهاجرت این شرکت و تولیدات اون بشود. خب بالاخره زحمتی کشیده شده. پس این بحث هم میتونه بحث کوریدورهای ایجاد کوریدورهای فناوری یعنی از ایده تا بازار، بحث فن بازارها که محصولات رو فن بازارهای دائمی، نمایشگاه‌هایی که هر سال برگزار میشه. ببینید اینا جنبه‌های مختلفی که واقعا باید بهش توجه بشه. من به نظرم در بعد از کار پارک‌های علم و فناوری رسالت رو باید ابتدا به عهده بگیرن. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم باید کمک بکنه به پارک‌ها تا این شرکت‌ها بتوانن انشالله کارشون رو جلو برن. سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها بسیار می‌تواند مفید باشد. ببینید من استارتاپ‌ها رو که میگم اونه که تو بعد از کار هستن. مثل بچه‌ای مونه که شما می‌خواید زبان خارجی بهش یاد بدید، زبان مادری بهش یاد بدید، بسیار بهتر اتفاقی که بالغ شده و شما میخواید به اون یاد بدید که حالا چه کار بکنید.
بله. خب این فرایند وجود داره. من یک دو سوال دارم خیلی کوتاه اگر بفرمایید در حد حالا هر کدومش 10 تا 20 ثانیه. یکی این که این حمایت‌های بلاعوضی که فرمودید بالاخره یه جا باید تشخیص بده دیگه، یعنی بگه که خب اینجا حائز بالاخره کسب یا بهره برداری از این حمایت بلاعوض هستش. آیا این فرایند دیده شده پولو نمیدیم یا اصلا فرایندی دیده نشده؟
فرایند هستش، کارگروه هایی که بررسی میکنن این رو، اون بی پی شرکت بیزینس فلان تری کسب و کارش
باید تقویت بشه.
بله باید تقویت بشه.
بله.
و اصلش هم اینه که ما اختصاص اختصاص بدیم عددی رو برای این کار در سال یا به هر شرکت. مثلا ما بگیم به شرکت مثلا ما 200 میلیون تومان، 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان بسته بشه سال، یا به صورت وام های طویل المدت.
این دولتیشه. قبول دارید خود شرکت های دانش بنیان هم میتونن بیان ورود کنن به این عرصه؟ یعنی اینکه مثلا شرکت هایی که موفق هستن خودشون میدونن از چه مسیری اومدن و قدر این در و گوهرهایی که تو ابتدای راه هستن رو میدونن دیگه. آیا این فضا دیده شده که خود اونها بیان انتخاب بکنن، یعنی بگن که بله ترسیم بشه یه تابلوی، نمایشگاهی، جشنواره‌ای، مسابقه، خب من اینها رو انتخاب کنم، من سرمایه گذاری میکنم، جا برای بخش خصوصی به ویژه دانش بنیان ها باز هست یا نه اینم خلأ تو فرآیند؟
بله این هم هست. ما شرکتایی رو داریم در رده بندی به نام شرکت کارفرمایی. اینا شرکت هایی هستن که یا سهامداری میکنن یا حمایت میکنن از منافع اون شرکت یا دستاوردهای اون شرکت های زیر دست بهره میبرن. مثال میزنم یه شرکت خیلی بزرگی ما داریم، دانش بنیان میاد روی نیروی انسانی یه شرکت مثلا آیتی سرمایه گذاری میکنه در اون شرکت. بعد خروجی اون شرکت که میشود اون خدمات یا اون فناوری اون شرکت یا حتی منابع انسانی و شرکت های زیر مجموعه رو به نفع خودش در واقع میگیره، حالا یا به صورت سهامداری یا به صورت قرارداد
یا به بلوغ که میرسه میفروشه و سهم خودش رو برداشت میکنه. بله بسیار برداشت. خب و کلام آخر این که تو بحث رایزنی های اقتصادی ما در حوزه سیاست خارجی این دیده شده که معرفی بشن دانش بنیان ها و فضای کار پیدا بکنن یا خیر؟
بله ولی خب همون کلام اول شما که فرمودید آشنایی خود شرکت ها هم بسیار مهمه، رقابت پذیریشون بسیار مهمه. بعضی شرکت ها واقعا نمیتوانند رقابت خوبی تو بازار از نظر استانداردهای محصولشون، میدونید که استانداردهای ضعیف محصولات ما
میره بازار کار رو خراب میکنه دیگه اگه اینطور
بله استانداردهای زیست محیطی هستش. خب کشور خارج خیلی به این قضیه توجه میکنه. اگر شرکت بتواند تو این قضیه ارتقا پیدا بکند سازوکارها وجود داره، یعنی تجربیات خوبی در کشور تو این زمینه هستش.
متشکرم. من فقط از جنبندی فرمایشات شما حالا مواردی رو فرمودید اینو متوجه شدم، قبل از خداحافظی خدمتتون عرض بکنم که تقویت همان سازوکاری که موجود هست و اندکی توسعه میتونه وضع ما رو به یک در حقیقت سطح خوبتری، بسیار خوبتری از منظر کیفی و کمی برسونه و کافی که همین راه با قدرت بیشتری ادامه داده بشه. درسته؟
بله ببینید بله. شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی محصول ها موتور محرک جامعه هستند. الان سهم جی دی پی ما، من 10 ثانیه خدمتتون بگم اینو
زنده بشید
رفع زحمت کنم.
خواهش می‌کنم.
سهم جی دی پی شرکت کشور ما از محصولات شرکت دانش بنیان شاید بعد از 2% نرسه و این خیلی کمه. ما باید این عدد رو ببریم به بالا به حدود 10%. پس بنابراین اگر این کلامی که شما فرمودید محقق بشه ما همین موتور رو میتونیم قوی تر داشته باشیم و هم میتونیم به سر سهم شرکت ها رو توی درآمد ناخالص ملی افزایش بدیم.
یعنی دو سر برد انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ایرج الله‌داد عزیز، عضو محترم اعتلمی دانشگاه و معاون سابق توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز تقریبا میانه برنامه رو رد کردیم، یه چیزی حدود 20 دقیقه از برنامه یا کمتر اندکی مونده داریم صحبت میکنیم راجع به چگونگی تجاری سازی شرکت های دانش بنیان. اگر این برنامه یا برنامه دیگری از رادیو رو نشنیدید یا میخواین بعداً بشنوید میتونید از ایران صدا استفاده بکنید، www.iranseda.ir یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراهش که روی گوشی قابل نصبه هم میتونید بازشنوایی کنید یا اگه برنامه‌ای که نشنیدید رو انتخاب کنید بگردید و بشنوید. جناب آقای نعیم وفا میشنویم فرمایش شما رو راجبه این که خب حالا بخوایم خیلی جزئی تر راجبه حوزه تجاری سازی پیرو گفتگوی قبل اون صحبت بکنیم، این 2% به 10% رسیدنه چطور میسره؟ استفاده کنم از صحبت های الله دادی.
من در بخش اول عرضم خب عرض کردم که سیاست‌های کلی حاکمیت رو یک نگاهی انداختم، حالا بعضی از موضوعات مربوط به سیاست‌های کلان رو با هم صحبت کردیم. منطقه شکل‌گیری این نظام یک بخش هم خود بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان هستن دیگه. قطعا سیاست‌گذار ما هر کاری که بکنه، هر ابزاری که فراهم بکنه، هر سازوکاری که پیش‌بینی بکنه، سمت خود بازیگران دیگر و خود شرکت‌های دانش‌بنیان هم باید اتفاقاتی بیفته. من یک فرایندی که کلا در حالا حوزه تجاری سازی باید اتفاق بیفته رو عرض میکنم. در همه شرکت‌ها برای همین محصولات تقریبا میشه گفت که این رایج هست. جناب دکتر فرمودن، جناب دکتر حاکم فرد، که بحث نیاز بازار و نیاز سنجی بازار و انجام مطالعات بازار و تحقیقات بازار، این میشه گفت نقطه شروع و ورود به بحث هست. طبیعتاً یک کسب و کار اگر قرار هست ورود پیدا بکنه، محصول جدید رو ایجاد بکنه، فناوری جدید رو اکتساب بکنه، در درجه اول باید ببینه که این چه نیازی رو از جامعه رفع میکنه، چه نیازی از چه بازاری رو رفع میکنه، بازار و هدف رو مشخص بکنه. و به هر حال همین، حالا شاید ما به عنوان یک کلمه باش مواجه میشیم و ازش گذر میکنیم، اما خود همین بحث مطالعات بازار و نیاز سنجی، نید و دیمند بازار و اینها، خودش کلی نیاز به دانش و تخصص تجربه داره. تو خیلی از این حوزه نیاز هست ما از مشاورین کسب و کار استفاده بکنیم. ما
باید به هنگام باشه، چون نیاز بله، از طرف
بله، زمان عرضه به بازار
دو انجام دو سال پیش بودم، یکی دیگه میاد بله، بازار
بله بله، تایم تو مارکتی که مطرح میشه، اصلا زمانی که بله. محصول شما بهترین محصول رو اگر تولید بکنید در زمان نامناسب به بازار عرضه بکنید، محصول موفق نخواهد بود. اولین داره. بودن در بازار خودش میتونه بله. یکی از آیتم های پیشبرنده و موفق باشه. بعد سنجش تقاضای کل بازار، یعنی که اصلا کل اندازه بازاری که ما داریم راجع به اون کسب و کار یا اون محصول داریم راجع به صحبت میکنیم چقدر هست، سرویسبلش چقدر هست، یا میزان بازار بالقوه یا بالفعلی که ما میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، و اون نگاه واقع بینانه نسبت به سهم بازار شرکت یا محصولی که حالا به هر حال ما میخوایم به بازار عرضه بکنیم. این گام های اولیه است که خب ما نیازها رو بسنجیم. بعد از سنجش نیاز بازار، فرآیند ایده پردازی ایجاد آغاز میشه، و اینکه ما ایده رو باید اعتبار سنجی بکنیم، فیزیبل بودنش رو، امکان پذیر بودنش رو، از حیث فنی، از حیث تجاری، این رو باید بیاریم توی یک سنگ محکی و بسنجیم ببینیم اصلا قابلیت اجرا داره این ایده یا نه. گام بعدی طبیعتاً بحث تولید نمونه اولیه یا اصطلاحاً MVP است. ما باید به هر حال اون ایده‌ای که داریم رو در قالب یک محصول یا نمونه اولیه بتونیم تهیه بکنیم، در مرحله منظر قرار بدیم، به هر حال سرمایه‌گذار براش جذب بشه، بتونیم یک بازخورد اولیه رو از حالا متقاضیان و بازار هدف بگیریم و ببینیم واقعاً اون چیزی که می‌خواستیم تأمین شده یا نه. گام بعدی که خود البته همین تولید نمونه اولی گاه هم نیازمند تأمین مالی ممکنه باشه، حالا فرآیندی هم به هر حال پیش بینی شده و میشه تو این حوزه انجام داد. پس بعدی تهیه بیزنس پلن هست. ما اشاره کردن دوستانمون استاد از دانشگاه بله، تهیه بیزنس پلن خودش یکی از موضوعات بسیار مهم هست الان برای برخورداری از همین حمایت‌های مالی صندوق نوآوری شکوفایی و سایر ابزارهایی که به هر حال بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی پیش بینی می‌کنن. تهیه یک بیزنس پلن جزء نیازهای اصلی است، اصلا بدون بیزنس پلن ورود به بررسی تر نمی‌کنن.
تهیه خود بیزنس پلن جایی هستن که مشاوره میدن
اونجوری بله بله، یه کار بسیار تخصصی است، بحث لاین‌های درآمدی یا
جریان‌های
درآمدی، هزینه کردها و به هر حال هزینه
شرکای
در شرکاشناخت رقبا، همینا مواردی است که باز دوباره خیلی تاثیر داره توی به هر حال اعتبار سنجی اون بیزینس پلن. گام دوم طراحی خود محصول هست، فرایند تولید هست، تولید انبوه، برنامه‌ریزی برای تولید، که خود این باز دوباره تو حوزه مدیریت سندی کلی مبحث و نکته درش وجود داره. بعد برنامه برای معرفی محصول به بازار، شما محصول خوبی رو تولید کردید، کل این فرایند رو هم خوب پیش بینی کردید، الان در زمان عرضه به بازار یک فرایند تبلیغاتی و اطلاع رسانی مناسب میتونه به هر حال اثر بخشی اون ارزی خدماتی که ما تو این زنجیره طی کردیم رو به هر حال به حد اکثر برسونه.
بله.
بحث برنامه‌ریزی برای تولید انبوه، بحث پش خدمات پس از فروش، اینا همه مسائلی که از ابتدا در زمان ایده پردازی برای تولید یک محصول باید بهش فکر کرد، حداقل در حد این که یک اتود اولیه زده بشه و به هر حال فکر کنیم محصولی که ما می‌خوایم ایجاد بکنیم یک هزینه‌هایی داره در زمان خدمات پس از فروشش، به هر حال هزینه‌ای داره برای تبلیغات و بازاریابی مثلا از این دست، تا برسیم به بحث‌های صادرات که خب حالا اون بحث صادرات باز پیوند می‌خوره اون بحث‌های کلان و اینکه الان برای امکانش وجود داره و امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی رو ما داریم یا چه چالش‌هایی در این زمینه وجود داره،
که
خودش
یک
مسئله مفصل هست.
گفتم که کمی سکوت بکنم، کامل طراحی در حقیقت تصویرسازی شما به انجام برسه. سادش اینه که به هر حال دانش بنیان میخواد یک سودی کسب بکنه، میگه خب من چی بلدم، بقیه چی لازم دارن که به کار من بیاد، برم این دو سر رو به هم وصل بکنم و چگونه. و خب الزاماتی داره دیگه، من اگه بخوام یه چیزی رو تولید کنم که به انگام نباشه که فرمودید، خب مناسب نیست. یا اگه یه چیزی رو درست کنم که به کار نیاد و ارسالت که ماشینی درست کنم که دندقب مثلا 200 تا بره، خب این به چه کاری میاد؟ الا اینکه یک سفارشی داشته باشم، ولی اینکه توانایی من رو نشون بده. خب حالا سوالات دیگری مطرح میشه در این حوزه. اجازه بفهمید بحث ترویج و فرهنگ سازی رو هم حالا بهش بپردازیم، جنبندی رو هم فکر کنم برسیم. یک دقیقه در خدمت شما خواهیم بود بعد از اینکه با شما آقای فر صحبت کردم. جناب آقای فر عزیز، بحث فرهنگ سازی رو هم برای مردم که بدانن دانش بنیان یعنی چه، هم علاقمند بشن، هم حمایت بکنن، هم سرمایه گذاری بکنن، جای مختلف نشون میده دیگه، هم از فرزند حالا فارغ التحصیل خودشون حمایت بکنن، نگن اصلا برو دولتی کارمند شو، نمیدونم چه شو، همین که اگه فضایی باشه بگن خب اینجا خوبه، این سرمایه گذاری خطرپذیره، حالا یه مدلش اینه، نمونش میتونم خیلی سود کنم و میتونم حالا ممکنه که یه مقدار حاشیه سود پایین باشه یا ضرر هم باشه حساب میکنم، یه جام نه میتونم که یه جا داره کار میکنم و میتونم مشارکت بکنم. این اگر خوب تبیین بشه به نظر میرسه که سطح آگاهی که بره بالا یک مقداری از مشکلات و موانع برطرف میشه. و خب بخشی از این مردم مسئولین هم هستند، مسئولینی که مستقیما همه توی صندوق نوآوری شکوفایی در حقیقت حضور ندارن، یا در حقیقت تو معاونت علمی فناوری یا تو پارک های علمی فناوری میتونن تو حوزه قانون گذاری، تو حوزه نظارت همراهی بکنند. یا اینکه ما خب دیدیم عزیزان پول سرگردان دارن، حالا یا میرسن وقت اشتغال کاذب یا سکه و دلار یا بورسی که حالا به شکل نامناسب شاید انتخاب بشه. این بحث رو راجع به شکل دو دقیقه صحبت بفرمایید. حالا نکته دیگه هم دارم خدمتتون خواهم گفت.
ببینید در واقع ما به عنوان یه شرکت دانش بنیان همیشه نگاهمون این بوده که آقا منابع نیست، اصلا منابع محدوده، اصلا منابع ما نمیرسه، چون منابع هم فرصت هم تهدید. خیلی از شرکت های دانش بنیان منابع رو گرفتن و نتونستن ازش درست استفاده بکنن و یه ضرری کردن تو اون منابع. طرف مثلا 4 میلیارد وام براش تثبیت میشه، میره میگیره، ولی اگه نتونه درست استفاده بکنه و ارزش افزوده استفاده نکنه، ایجاد نکنه، اون منابع از بین میره، بدهکار بانک میشه. پس ما تو بحث دانش بنیان همیشه یه فرصت داریم، یه تهدید داریم که درست باید این دوتا رو ببینیم. چیزی که ما متوجه شدیم در این چند سال اخیر، من یادمه ما زمانی که تو بازار وارد شدیم و محصولمون رو بردیم فروختیم، تازه گفتن آقا میای یه تحصیلات تجاری سازی هم هستا، میخوای بهت بدیم در واقع نمونه رو میخوای بدیم.
انجام دادید.
حالا گفتم آقا یه همچین چیزی هم هست میتونیم ببین استفاده بکنیم.
خود شما که این زمینه دیر در حقیقت رسیدید به تحصیلات.
بله، یعنی میخوام بگم که این لزوما این تحصیلات کمک گشا نیست. مثلا الان خیلی از مواردی که داره، مثلا صندوق نوآوری این بحث تامین مالی جمعی رو داره دیگه، مردم پول میذارن میان در واقع، ما از این مثلا استفاده کردیم، سود خیلی خوبی هم برگردوندیم، ولی خیلی اومدن اینو گرفتن و نتونستن استفاده بکنن، متضرر هم شدن.
تو درست نیست کجا این انجام میشد این تامین مالی جمعی؟
این تامین مالی توسط صندوق نوآوری شکوفایی برنامه رو تو تلویزیون دیدن که مردم میمدن پول میدادن و در واقع به شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری جمعی انجام میشد. یا الان مثلا یکی از مشکلات اساسی در واقع شرکت‌ها در تامین منابع مالی این بود که تضمین نداشتم. یه شرکت میگم بانک میخواد 5 تومن میخواد برو بردار ملک بردار، خب نداشت طرف بده، الان صندوق خودش ضمانت‌نامه صادر میکنه. یعنی دیگه بیشتر از این،
ولی بود بتونی اون ضرر احتمالی پول‌ها رو هم جبران
میکنه. بله بله، میخوام بگم که اون ریسکش رو میپذیره صندوق. بله. خب ولی باید من به عنوان کسی که کارآفرینم
متعهد باشه دیگه که کار
الان واقعا تو حوزه کسب کاری که ما داریم و روشی که انتخاب کردیم، آقای دکتر خیلی خوب مراحل توضیح دادن. اگر درست این مراحل، ببین من شرکت دانش بنیان باید بدونم آیا در قسمت بازار حرفی برای گفتن دارم یا ندارم. اگه من یه آدم فنی قوی هستم، محصول خوب تولید میکنم، منه که اینجا نشستم، من حاکمی فرد به عنوان یه شرکت دانش بنیان از بازار به تولید رسیدم. یعنی چی؟ رفتم دیدم این چقدر تقاضا داره، چقدر ازش میخوان. چقدر...
به دست آوردن این آمارها دشوار نیست؟
نه نه، اگر شما این کار باشید
تو و مثلا بعضا آمارهای بالاخره اقتصادی هستش دیگه، این درگاه های این هم باید معرفی بشه دیگه. سنت این بود من مثلا اگر صنف حالا برق و الکتریک بودم، میرفتم مثلا حالا لاله‌زار و جای مختلف و با چند تا خرید و فروش کننده عمده صحبت می‌کردم، با چند تا پروژه بزرگ مسکونه این تیپی بوده دیگه، این شکلی بوده.
ما که روز اول به تولید انبوه نرسیدیم که، یعنی ما هم روز اول شروع کردیم به یه محصولی رو سمپل تو بازار دادن، ایده ها رو گرفتیم، نواقص رو درآوردیم. ببین محصول مثلا شما تو بحث تجاری سازی، محصولی که اصلا هنوز تو بازار مصرف وجود نداشته و شما نیازی میخوای تعریف کنی با محصولی که بازار داره، فقط یه خورده باید تغییرش بدی
بازکش،
دو تا با هم
هر دوتاش هم خوبه، یعنی هر کدوم یه مزیتی داره،
ولی روش تجاری سازی این دوتا محصول با هم متفاوته.
بله،
یعنی شما تو بحث تجاری سازی وقتی میای یه محصول نوپا رو داری که هنوز نیازش هم خودت باید بری بازار گرمی بکنی، بازارداری بکنی، بازار سازی بکنی برای اون محصول، با یه محصولی که نه مثلا مدل ترکیه و چینیش هست، شما میخوای یه چیزی رو جدا بکنی، بومی سازیش بکنی، بدون
شما در حقیقت با نوآوری فرایند میتونی اون رو بهینه‌ترش
کنی، هر دو تا بازار
نوآوری در محصول بشه، چیز جدیدی به بازار.